اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری امروز که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما تقدیم میشن. و خوش توجه شما را جلب میکنم و مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. وزارت امور خارجه حکومت طالبان از کشته شدن ده افغان در کشتی غرق شده در سواحل ایتالیا خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه در صفحه توییتر خود اعلام کرد که بر اثر غرق شدن کشتی 80 افغان به شمول زنان و کودکان جانهایشان را از دست دادند. در این حال امدادگران ایتالیایی گفتند که اجساد کم از کم 65 نفر به شمول 14 کودک را پیدا کردند. مقامات همچنان گفتند که حدود 80 تن دیگر نجات یافتند، اما ده ها تن دیگر هنوز هم ناپدید هستند. نزدیک به دو هفته قبل در بلغاریا نیز اجساد 18 افغان از داخل یک لاری دریافت شد. گفته می شود که حدود 200 نفر سوار این کشتی بودند که اواخر روز شنبه در دریای مدیترانه در جنوب ایتالیا غرق شدند. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در تازه ترین گزارش خود گفته است که عوامل متعدد خارجی و داخلی در سقوط نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان نقش داشت. سیگار در گزارش تحت عنوان چرا قوای امنیتی افغان سقوط کرد گفته است که عملکرد محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان یکی از عوامل عمده تضعیف نیروهای امنیتی آن کشور بود. بر اساس این گزارش، غنی در سالهای پایانی حکومتش به خصوص بین ماهای مارچ و جون سال 2021 با تغییر و تبدیل قماندانهای امنیت، همبستگی روحیه و توانایی نیروهای امنیتی افغان را در مقابل حملات تهاجمی طالبان تضعیف کرد. سیگار گفته است در حالی که وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر می شد، غنی مقامات امنیتی را تغییر و تبدیل می کرد و در اکثر حالات فرماندهان را از قوم پشتون به خصوص از شرق افغانستان مقرر می کرد. سیگار گفته است که تغییر و تبدیل رهبری نیروهای امنیتی بخش از روند گسترده سیاسی سازی و قومی سازی بود که در سالهای پایانی حکومت غنی صورت گرفت. در 52 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نماینده های شماره از کشورهای جهان در سخنرانی هایشان به وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران اشاره کردند. ممنوعیت زنان و دختران افغان از کار و آموزش و تحصیلات عالی از سوی طالبان در افغانستان عمدترین موضوعات بود که از سوی اکثر سخنرانان در این نشست اشاره شد. شما خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. بر اساس گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز، دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد با ایران در مورد منشأ ذرات یورانیوم خالص غنی شده تا 83.7% صحبت میکنند. در همین حال روز سه‌شنبه وزیر خارجه آلمان گفت که کشورش و اسرائیل نگران گزارش‌های مربوط به یورانیوم غنی شده حدود 84% در ایران هستند. الهه کهن وزیر امور خارجه اسرائیل نیز در سخنرانی خود در برلین به دو گزینه برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد. نخست استفاده از مکانیزم به اصطلاح بازگشت سریع، تحریم ها که در یک قطعنامه شورای امنیت که برجام را تصویب کرده بود، و دوم وجود یک گزینه نظامی معتبر شامل است. گزارش محرمانه سه ماهه آژانس بین المللی انرژی اتمی که بین کشورهای عضو توزیع می شود، احتمالاً تنش ها بین ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران را تشدید خواهد کرد. دیپلمات ها هفته گذشته گفتند که این آژانس آثار را در کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو پیدا کرده، جایی که غنی‌سازی یورانیوم تا 60% می رسد. فنلند کار احصار کشی در مرز با روسیه را در حال آغاز کرد که این کشور هراس دارد مسکو از سرازیر شدن مهاجرین در مرز برای مقاصد سیاسی استفاده کند. فنلند که 1300 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد میخواهد 200 کیلومتر آن را احصار کشی کند. اداره محافظت مرزی فنلند با نشر اعلامیه گفته است که کار پاککاری مرز از وجود جنگلات روز سه‌شنبه آغاز شده و روند احداث جاده و نصب احصارها در ماه مارس مارچ آغاز خواهد شد. این اداره گفت که حصارکشی ساحه 3 کیلومتری در مرز جنوب شرقی که بخش از پروژه ابتدایی این پلان است تا آخر ماه جون تکمیل خواهد شد. حصارکشی در ساحه 70 کیلومتری دیگر در امتداد مرز جنوب شرقی این کشور میان سالهای 2023 و 2025 انجام خواهد یافت و این پروژه در حدود 380 میلیون یورو هزینه برخواهد داشت. این حصار 3 متر ارتفاع خواهد داشت و در قسمت بالایی آن سیم خاردار نصب خواهد شد. همچنان برخی ساعات حساس آن با کمره‌های شبین، چراغ‌ها و بلندگوها مجهز خواهد بود. یک قانونگذار جمهوری خواه روز سه‌شنبه گفت که حکومت جو بایدن در سه ماه اول سال 2022 ارزش بیش از 23 میلیارد دلار مجوز را برای شرکت‌های تصویب کرد که کالاها و فناوری‌های ایالات متحده را به شرکت‌های چینایی که در لیست سیاه قرار دارند ارسال کنند. این آمار در حال منتشر می‌شود که فشارها بر حکومت جو بایدن دموکرات برای جمهوری این کشور مبنی بر اعمال فشارهای بیشتر بر محموله‌های حساس فناوری ایالات متحده که به چین ارسال می‌شود افزایش یافته است. فعالان حقوق بشر از بدتر شدن اوضاع پناهجویان روهینگیایی که در بنگلادش زندگی دارند پس از آن ابراز نگرانی کردند که سازمان ملل متحد در مورد کاهش سهمیه غذایی برای آنها به دلیل کمبود کمک‌های مالی بین المللی هشدار داده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اخیراً اعلام کرد که تا امروز چهارشنبه کمک هزینه ماهانه برای هر پناهجو از 12 دلار به 10 دلار در ماه کاهش خواهد یافت. این کاهش 17% را نشان می‌دهد. این سازمان ملل متحد گفته است که برای جلوگیری از کاهش عمیق‌تر شدن اوضاع در ماه اپریل نیاز فوری به 125 میلیون دلار اضافی است. و بر اساس تازه‌ترین گفته‌های مارتین گریفیتس رئیس بخش کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، آمار تلفات ناشی از زلزله‌های ویرانگر در ترکیه و سوریه به کم از کم 50,000 نفر رسید، هزاران زخمی بر جا گذاشت و ده‌ها هزار نفر هنوز مفقود و صدها هزار بی‌خانمان شدند. او گفت که 3 هفته پس از زلزله 7.8 درجه ریکتر در جنوب ترکیه و شمال سوریه، 44,000 نفر در ترکیه و حدود 6,000 نفر در شمال غرب سوریه جانهایشان را از دست دادند. سازمان ملل متحد میگوید درخواست فوری 397.6 میلیون دلار را که برای کمک به قربانیان زلزله سوریه کرده بودند تا حال 42% آن تامین شده، در حالی که درخواست 1 میلیارد دلار برای قربانیان در ترکیه فقط 7.4% آن به دست آمده است و این تنها نیازهای اضطراری برای 3 ماه آینده را پوشش می‌دهد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در تازه ترین گزارش خود گفته است که عوامل متعدد خارجی و داخلی در سقوط نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان نقش داشتند. سیگار در گزارش تحت عنوان چرا قوای امنیتی افغان سقوط کرد گفته است که عملکرد محمد اشرفانی رئیس جمهور پیشین افغانستان شاید به تنهایی بزرگترین عامل تضعیف نیروهای امنیتی آن کشور باشد. محمد احمدی این گزارش را تقدیم می کند.
گزارش تازه نشر شده دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار که نسخه تازه شده اولین گزارش حکومت ایالات متحده در مورد عوامل و دلایل سقوط ناگهانی نیروهای امنیتی و دفاع ملی افغانستان در ماه اگست سال 2021 است، به انعکاس دیدگاه و نظرات بیشتر از 40 تن از مقامهای پیشین افغانستان و ایالات متحده پرداخته است که وضعیت امنیتی آن کشور در 2 سال پیش از سقوط حکومت جمهوریت را بیان می کند. در یک فهرست مختصر سیگار این عوامل را در سقوط نیروهای امنیتی ملیان کشور دخیل دانسته است. نیروهای امنیتی نسل جوان عامل توهم غنی بودند. رقابت قومی، فقدان شفافیت سیاسی از سوی امریکا، تمرکز غنی به مسائل جزئی، وابستگی به نیروهای خارجی، توافق دوحه میان امریکا و گروه طالبان به توجهی امریکا نسبت به مذاکره کنندگان حکومت افغانستان، استفاده اعظمی از توافق سری و در نهایت ناکارایی بازسازی نیروهای امنیتی افغان. بر اساس این گزارش، غنی در سالهای پایانی حکومتش و خصوص بین ماهای مارچ و جون سال 2021 با تغییر و تبدیل قمندانهای امنیه، همبستگی، روحیه و توانایی نیروهای امنیتی افغانستان را در مقابل حملات تهاجمی طالبان تضعیف کرد. سیگار گفته است که تغییر و تبدیل رهبری نیروهای امنیتی بخشی از روند گسترده سیاسی سازی و قومی سازی بود که در سالهای پایانی حکومت غنی صورت گرفت. در تشریح دلیل این کار آقای غنی به نظر یک مقام حکومت پیشین استناد شده که به سیگار گفته است پس از امضای توافق ایالات متحده و طالبان، غنی نسبت به امریکا شک پیدا کرد و فکر میکرد که واشنگتن در نظر دارد تا وی را از قدرت برکنار کند. در شرح عامل رقابت قومی، گزارش سیگار حاکی است که رقابت میان پشتونها و غیر پشتونها و ویژه تاجیک ها به دلیل رقابت میان غنی و عبدالله شعله ورتر شد. اما شماری از مقامات حکومت پیشین افغانستان گفتند که سایر عوامل نیز در تضعیف نیروهای امنیتی این کشور نقش داشت. سیگار از قول جیمز ماتیس، وزیر دفاع پیشین ایالات متحده، گزارش داده است که نبود شفافیت سیاسی از سوی امریکا نیز از عوامل تضعیف نیروهای امنیتی پیشین افغانستان می باشد. جیمز ماتیس گفته است نبود شفافیت سیاسی در مورد اهداف، راه‌ها و وسایل موجب شد که ما همیشه فکر کنیم که آیا سال آینده در افغانستان خواهیم بود یا خیر؟ آیا قرار است سال آینده بودجه بگیریم؟ ما مطمئن نبودیم که حمله کنیم، عقب نشینی کنیم یا به سمت دیگر برویم. محمد هاشم دانش، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی، به صدای آمریکا گفت که این تحلیل سیگار همه جانبه می باشد.
سیگار یک تحلیل بسیار درست و همه جانبه کردن، بخصوص تغییرات و تبدیلات اخیری که از طرف حمدالله موهب به راهنمایی دکتر صاحب اشرف غنی صورت گرفت که افرادی بی کفایت، بی درایت، بی تجربه زیر عنوان جوانسازی آوردن روی کار، در حقیقت زمینه سقوط نظام را بسیار سریع و تسهیل کردن. این گزارش به عوامل مختلف پرداختن، اما کلیدی ترین نقطهش اینمی نقطه است که سر روحیه نظامیات تاثیر بسیار منفی کرد.
توافق دوحه میان امریکا و گروه طالبان به عنوان دلیل دیگر سقوط جمهوریت ذکر شده است. بر اساس این گزارش، با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، قوای افغانستان نتوانست خود را حفظ کند. بر اساس گزارش سیگار، حکومت ایالات متحده و افغانستان هر دو مقصر این وضعیت هستند.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای آمریکا.
در گزارش سالانه مبارزه با دهشت افکنی، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آمده که در افغانستان گروه داعش، عناصر شبکه القاعده و گروه های دهشت افکن متمرکز در منطقه در سال 2021 حضور فعال داشتند. برای بحث بیشتر در پیوند به گزارش ها و فعالیت های دهشت افکنی در افغانستان، من سحر عظیمی مصاحبه با آریان شریفی، استاد در دانشگاه پرینستون از نیوجرسی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
ببینید، طوری که واضح هست فعالیت های حدود 20 گروه تروریستی که در افغانستان فعالیت داشتن و امروز هم هستن، از زمان به قدرت رسیدن طالبان افزایش یافته. مشخصا دو گروهی را که شما نام بردین، تحریک طالبان پاکستان و داعش شبکه خراسان، هم از نقطه نظر الگوگیری و هم از لحاظ توانمندی بر انجام عملیات های تروریستی، هم در داخل افغانستان هم بیرون از مرزهای افغانستان اضافه شده توانمندی اینا. خصوصا تحریک طالبان پاکستان اطور دیده می شود که با به قدرت رسیدن طالبان افغانستان امید پیدا کردن برای از اینکه اونا هم ممکن یک روز حداقل به مو اهداف استراتژیک در خاک پاکستان دارن برسن. این شکل داعش شبکه خراسان هم از دیدگاه تعداد افراد، هم از دیدگاه توانمندی بر انجام حملات و هم از دیدگاه خواست بر انجام حملات به شدت تقویت شده با وجود آمدن با حضور طالبان در سطح قدرت افغانستان. بنابراین در کل نمیتون نتیجه بگیریم که فعالیت های تروریستی هم در داخل افغانستان و هم توانمندی و بیرون از مرزهای افغانستان اضافه شده.
در گزارش که از دلایل تقویت و افزایش فعالیت داعش در افغانستان رهایی زندانیان این گروه از زندان‌های بگرام و پلچرخی توسط طالبان گفته شده، به نظر شما چقدر رهایی این زندانیان در تقویت صفوف داعش از آگست سال 2021 تاکنون نقش داشته؟
نقش مهمی داشته بدون شک، برازی که صدها تن، خب یه تخمینی وجود داشت که در حدود 2000 تن از افراد داعش در زندان‌های افغانستان به سر می‌بردند و اینا افرادی بودند که طی سال‌های گذشته توسط حکومت وقت افغانستان در نقاط مختلف افغانستان دستگیر شده بودند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بودند و بالاخره در زندان‌ها گذاشته شده بودند. وقتی طالب‌ها در آگوست 2021 وارد کابل شدند و وارد شهرهای عمده افغانستان شدند، دروازه تمام زندان‌ها را برای تمام زندانیان باز کردند و این صدها نفر یا به اتفاق هم 2000 نفر از افراد داعش خراسان دوباره به احتمال زیاد تعداد زیادشون دوباره پس به صفوف داعش پیوستن. البته در پهلوی دلایل دیگه هم وجود داره. گزارشات هست که تعداد زیاد از افراد جنگجویان خود طالبان به این گروه پیوستن، تعداد از گروه‌های تروریستی منطقوی خصوصا اویغورهای چین، آی ام یو ازبکستانی‌ها و دیگرها به صفوف داعش پیوستن. برن داعش تعداد افراد جنگجوی داعش نسبت به 2 سال قبل امروز بی‌نهایت بیشتر است.
مقامات طالبان از یک سو بارها حضور داعش در افغانستان رد کردن، اما از سوی دیگر هر از گاهی از کشته شدن اعضای این گروه هم خبر میدن. آقای شریفی، مثلا روز گذشته طالبان از کشته شدن مسئول نظامی و عملیات داعش در منطقه خیرخانه کابل خبر دادن. به نظر شما چرا طالبان سیاست انکار حضور داعش و تاکید کشتن از این گروه را در پیش گرفتن؟
ما فکر میکنم در این مسئله طالب ها دو تا دید مختلف دارن، در قبال یک دید در قبال مردم افغانستان و یک دید هم در قبال کشورهای جهان و منطقه. از دید مردم افغانستان به دلیل ای که برای مردم بفهمانن که اینا قادر به تامین امنیت در داخل افغانستان هستن، همواره حضور گروه داعش و گروه های تروریستی دیگر نفی میکنن. اگر هم گاهی گفتن که حضور دارن، داعش فعالیت‌های داره، فعالیت‌هایشون بسیار کوچک و غیر مهم جلوه دادن تا اینکه برای مردم افغانستان طور تداعی بکنن که طالبان با قول اساسی را که برای مردم داده بودن و اون بود که در افغانستان امنیت را تامین میکنن، اینا موفق هستن. اما از جانب دیگر زمانی که میبینن کشورهای منطقه و حتی کشورهای فرا منطقه اروپایی ها خصوصا از رهگذر موجودیت داعش در افغانستان نگران هستن، اونا باز دوباره پس فعالیت های را مبنی بر موجودیت داعش یا انجام میدن یا حتی صحنه پردازی میکنن تا اینکه برای کشورها بفهمانن که داعش تهدیدی هست در منطقه، تا داعش در افغانستان تهدیدی هست بر جهان و یگانه قدرتی که میتونه بر علیشان قرار بگیره طالبان در داخل افغانستان هستن.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
رابرت وود، جایگزین سفیر ایالات متحده در امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد، اعلام کرد که بیش از یک سال پس از تسلط طالبان واقعیت در افغانستان وخیم و بحرانی است. طالبان زنان را که در سازمان‌های غیر حکومتی ملی و بین المللی یا NGO‌ها کار می‌کردند از رفتن به کار منع کردند. این اقدام میلیون ها افغان را که برای بقای خود به کمک های بشردوستانه وابسته هستند به خطر می اندازد، زیرا سازمان های غیر حکومتی از جمله کارمندان زن آنها در ارائه این کمک ها نقش اساسی دارند. علاوه بر این اقدام ناعادلانه مشارکت زنان افغان را در محل کار محدود می سازد. ایالات متحده از طالبان می خواهد که فوراً این تصمیم را لغو کنند. طالبان دسترسی زنان و دختران به تحصیلات بالای صنف ششم را در اوایل ماه دسامبر سال گذشته منع کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در مخالفت با این اقدام گفت: ایالات متحده این اقدام غیر قابل دفاع را در ممنوعیت برای ورود زنان به دانشگاه ها، بستن مکاتب متوسطه برای دختران و ادامه اعمال محدودیت های دیگر بر آزادی های اساسی و انسانی زنان و دختران در افغانستان را به شدیدترین الفاظ محکوم می کند. رابرت وود جایگزین سفیر ایالات متحده در امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد تنها زنان و دختران نیستند که از این اقدامات متاثر شده اند. ما گزارش های را دیدیم که نشان می دهد طالبان به قضات دستور اجرای تفسیر افراطی از قوانین شریعت را صادر کرده اند. بسیاری از افغان ها همچنان این اقدامات را رد می کنند. طالبان همانتر به طور فزاینده روش های گذشته خود را انجام می دهند و بدین گونه از عادی سازی رابط با جامعه بین المللی و مشروعیت را که می خواهند دورتر می شوند. آقای وود گفت که ایالات متحده همچنان متعهد به کمک به مردم نیازمند افغانستان است. وی گفت: ما از ماه آگوست سال 2021 بدین سو بیش از 1.1 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده ایم و بر رفع نیازهای افغانهای آسیب پذیر در افغانستان و کسانی که به کشورهای همسایه فرار کرده اند ادامه خواهیم داد. ایالات متحده ای امریکا از خواست مردم افغانستان برای بازگشت زنان به کار، رفتن زنان و دختران به مکاتب و دانشگاه ها و از زنان برای ادامه ایفای نقش‌های اساسی در تأمین کمک‌های بشردوستانه و نیازهای اساسی مردم آن کشور حمایت می‌کند. طالبان باید به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران در افغانستان احترام بگذارند. مشروعیت و حمایت که طالبان از جامعه بین المللی می خواهند با مشروعیت که از مردم افغانستان به دست می آورند آغاز می شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. 7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا اخیراً یک کمیته جدید را به هدف بررسی رقابت میان ایالات متحده و چین تشکیل داده است. انتظار می‌رود که اولین جلسه سه‌ماهه این کمیته امروز برگزار شود. در این جلسه مشاوران امنیت ملی حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برای استجواب خواسته شدند. کاترین جپسن گزارشگر صدای آمریکا در کنگره با برخی از اعضای این کمیته صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده که برگردان آن را سعید عزیزالرحمن به توجه می‌رساند.
یک بررسی وسیع در مورد روابط میان ایالات متحده و چین در جریان این هفته در کنگره آمریکا آغاز می شود. اعضای کمیته که برای انجام این کار تازه تشکیل یافته است با صدای آمریکا گفتند که عصر حاضر جدی‌تر از دوران جنگ سرد است.
فضا بسیار متفاوت است. ما ضرورت نداشتیم که اقتصاد خود را از اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی جدا کنیم. شوروی یک تهدید یک بودی بود، یک تهدید نظامی بود، ولی حزب کمونیست چین یک تهدید وسیع‌تر است.
قانونگذاران آمریکایی میگویند این کمیته که مایک گلاهر جمهوری‌خواه و راجا کرشنموتی دموکرات رهبری آن را به پیش میبرند، هر بعد رقابت میان ایالات متحده و چین را بررسی خواهد کرد.
اول کار ما باید توسط اعضای هر دو حزب پیش برود. دوم، مردم چین متضررین اصلی پرخاشگری حزب کمونیست چینند. مردم چین دشمن ایالات متحده آمریکا نیستند.
اعضای این کمیته میگویند که پرواز بالون جاسوسی چین در حریم ایالات متحده که به تاریخ 4 ماه فوریه سقوط داده شد، آمریکایی ها را در معرض تهدید احتمالی قرار داده است.
این قضیه در حقیقت ضرورت برای تشکیل یک کمیته را بیشتر ساخته است تا به عنوان نمایندگان مردم چگونگی رفتار چین را درک کنیم.
اولین جلسه استماعی این کمیته بر امنیت متمرکز است. در این جلسه مشاورین امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، برای استجواب خواسته شده اند. این کمیته قرار است بعداً موضوعات اقتصادی و رقابت زراعتی میان ایالات متحده و چین را نیز بررسی کند. در عین حال، اعضای این کمیته بر عادلانه بودن کار خود تاکید دارند.
می خواهیم مطمئن شویم که امنیت ملی خود را تقویت می بخشیم، ولی در عین حال آتش بیگانه حراسی و احساسات ضد آسیایی نباید شعله ور شود.
این کمیته همچنان در نظر دارد که به خاطر بررسی و بازدید مستقیم از تهدیدهای احتمالی در برابر زیربناهای اساسی ایالات متحده، برخی از جلسات خود را در بیرون از واشنگتن برگزار کند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
و دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد یا اوچا میگوید که برای اجرای عملیات ماین‌روبی در افغانستان تا یه سال روان میلادی به حدود 18.3 میلیون دلار نیاز دارد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان میگوید که سال گذشته شمار کشته شدگان و زخمیان انفجارهای ماین و مواد منفجر ناشده به 320 نفر رسیده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد یا اوچا گفته است که به دلیل چندین دهه جنگ در افغانستان، این کشور یکی از بالاترین سطوح آلودگی مهمات انفجاری در جهان را دارد و بیشترین ماین و مواد منفجر ناشده را در اراضی خود جا داده است. بر اساس آمار ملل متحد، تمکنون نزدیک به 15% خانواده هایی در افغانستان هستند که حداقل یک عضو آن با نوع معلولیت زندگی می کند. این اداره ملل متحد اخیراً در توییترش گفته که برای اجرای عملیات ماین‌روبی در سال روان میلادی در افغانستان و بیش از 18 میلیون دلار نیاز است. اوچا گفته است:
در سال 2023 برای بررسی، خونسازی مواد انفجاری، پاکسازی ماین‌های زمینی و ارزیابی خطر حدود 18.3 میلیون دلار نیاز است. همچنان برای حمایت 1.4 میلیون بازمانده از جمله 4.9 میلیون نیازمند و بازماندگان حملات انفجاری.
قاری نورالدین رستمخیل، رئیس انسجام و هماهنگی تطهیر ماین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، به صدای آمریکا گفت که بیش از 4 دهه جنگ در افغانستان این کشور را با تهدید بزرگ ماین و مواد منفجر ناشده مواجه کرده است که مکنون نیز ده‌ها افغان قربانی آن می‌شوند. قاری رستمخیل افزود:
کم حادثات یا تلفات چی موږ سره په ملي ډیټابیس کې ثبت دي.
حادثات و تلفاتی که در دیتابیس ما ثبت است، در سال 2022 تقریبا 300 تا 320 نفر شهید و زخمی است که اکثرشان کودکان هستند. زنان نیز شاملند. و دلیل برخی مشکلات تکنیکی نمی توانیم که تمام آمار قربانیان را گردآوری کنیم، چون دلیل عدم دسترسی ما به تمام ارقام این است که 120 کارمند تکنیکی را از دست دادیم، کسانی که در امور جمع‌آوری ارقام مصروف بودند.
اگر چکم دیده پروگرام پا تخنیکی مسائلی که بیقار کهو.
رئیس انسجام و هماهنگی تطهیر ماین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان دلیل کمبود کارمندان تخنیکی را واضح نساخت، اما قبل بر این برخی مقامات برنامه ماین پاکی از کاهش کمک های جامعه جهانی به این برنامه خبر داده بودند. پیش از این کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز از افزایش تلفات ناشی از انفجار مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ و ماین‌ها در افغانستان نگرانی کرده و گفته بود که در 6 ماه 2022 392 حادثه ناشی از مواد منفجره در افغانستان ثبت شده که در نتیجه آن 902 نفر کشته شدند. برنامه ماین پاکی در افغانستان در سال 1989 میلادی پس از خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از این کشور آغاز شد، اما هنوز هم در بسیاری از نقاط این کشور ماین‌ها و مهمات منفجر نشده وجود دارد. قاری رستم خیل گفت که مکنون بیش از 280 تن در افغانستان مصروف ماین روبی هستند و گفته این مقام حکومت طالبان برای پیشبرد امور ماین روبی در افغانستان به 500 میلیون دلار بودجه نیاز است. ارقام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان نشان می‌دهد که طی 1.5 سال گذشته 109 کیلومتر مربع مساحت از وجود ماین پاک شده.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه دری و پشتوی ما همینجا به پایان میرسه. شما پس از این شنونده برنامه رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار بگیریم، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.